بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب اول درباره مهلت صحبت کردیم که ما زمانی که در اختیار داریم و یا امکانات و مکانی و فضایی که در اختیار داریم، توانایی ها و استعدادهایی که در اختیار داریم، اینها به صورت یک مهلت و فرصت در اختیار ما هستند. مهلت تمام بشه همش رو میگیرن از ما. به صورت مهلت نگاه کردن به زمان تحولی در زندگی انسان ایجاد میکنه. مهلت فقط مال عمر نیست، دارایی های دیگه هم همه دورانی دارن. اجل فقط مال مرگ نیست، پایان یافتن خیلی از مهلت ها، از امکانات، از زمانها که در اختیار ما هست، این رو باید باور کرد. آجال رو باید باور کرد، نه فقط اجل به معنای مرگ رو. خب باور بفرمایید که اگر این بحث تلخ اجل و مهلت رو انسان نوش جان بکنه، آثار خوبی خواهد داشت. مثل قهوه تلخی که میخورن بعضی ها، اگه سردیشون نکنه، به طبعشون بسازه، یک تسکینی به آدم میده. بالاخره میگن قهوه خیلی بهتر از چایی تسکین دهنده است. خب تلخم هست، خب ترکش نمی کنن، شیرینش می کنن، شیر درش قرار میدن. نمیدونم، اگه از رنگش خوششون نیاد، یک کمی رنگش رو با شیر روشنتر می کنن، شکر می ریزن. منتها می بینید قهوه تو دنیا تجارت بسیار بالایی داره، علی‌رغم اینکه تلخه، چون فایده داره. بعد بعضی ها مزه تلخش رو دوست دارن، میگه آقا شکر بریزم، میگه نه همون تلخش. من دیدم، مخصوصا تو، حالا ما تو ایران زیاد قهوه خور نیستیم و قهوه تماشا بکنیم قهوه خورا رو، ولی تو عراق تو این اربعین ها که میریم، بعضی جا اصلا رسما وای میستن قهوه تعارف میکنن، یک ته استکانی قهوه میدن فوق العاده تلخ و غلیظ. بعد میخورن بعضی ها، چه جانم و نمیدونم اینها میگن و چه به به و چهچهی میکنن. واقعا هم تلخه، هم میدونن تو تلخ خوبیه، میخورنش. بحث اجل تلخه، بحث مهلت تلخه، ولی خدا شاهد آدم این بحث رو نوش جان نکنه مثل یک قهوه تلخ، زندگیش سیاه و تلخ خواهد شد. ولی این قهوه تلخ فرصت و اجل رو نوش جان بکنی، حالا اگه میخوای یه کمی شکرم قاطیش کن، یه حرفای خوشگل دیگه ای که بتونی بهتر بخوریشون دیگه، نمیدونم، به سلیقه خودت بستگی داره، اون وقت یک خستگی تو در میکنه. در روایات داره که یاد مرگ غم رو از دل آدم میبره. بابا خود مرگ غم، مصیبت، فرمود اینه دیگه. شما مثلا ناراحتی از یک کسی، یاد مرگ بکنی ناراحتیت خدا شاهده برطرف میشه. کینه داری، یاد مرگ کنی کینت برطرف میشه. حسرت داری میخوری، یاد مرگ کنی حسرتت برطرف میشه. حسادت اذیتت داره میکنه، یاد مرگ کنی، ما یه روزی میبینیم میمیریم، هیچ، اصلا میره اون حسادته. خیلی عجیبه. نگرانی هایی داری، این نگرانی ها در مورد آینده، هرس خوردن، یاد مرگ، همه اینا رو تعدیل میکنه. آروم باش، خبری نیست، بی خیال، راحت باش. یه راحت باشی به آدم میده. یاد مرگ روح آدمو لطیف میکنه. یه داستانی رو من قدیما میگفتم، شاید شنیده باشید. این توی این اینترنت هست، حرفای جالب میزنن. دیدم یکی از رفقا به عنوان یه حرفی که جالبه تو اینترنت پیدا کرده برای خود من فرستاد. من از کجا بگم، همینجوری پخش شده بود، قشنگ بود، من برات بفرستم. ما این اتفاقی که برای من افتاده توی مجله چاپ شده بود و دیگه همینجوری رفته دست به دست. اصلا نگفتم به اون بنده خدا، ولی برام جالب بود که حرف خوب و مردم دست به دست میکنن، کاری ندارن گویندش چیه. یه روز یه جوانی مراجعه کرد و گفت آقا من یه مشکلی دارم. خیلی آروم و متین بفرمایید. من بناس از دنیا برم، مشکلم و دکترها نتونستن حل کنه. نه اوم دست خداست اینا، حالا انشالله. گفت حالا شما اونشو کاری نداشته باش، سوالی که دارم و اگر میشه جواب بده. گفتم بفرم. گفت من روزای اول که قطعی شد رفتنم خیلی ناراحت بودم، خیلی پریشان بودم، دست و دلم به کار نمی اومد، واقعا من دارم میمیرم. یه روز صبح چشم باز کردم از خواب، آفتاب رو که دیدم و یه دفعه به خودم گفتم که حالا قبل از مرگ میخوای بمیری؟ باشه راه برو، یه کاری بکن. به خودم گفتم آره ها، حالا این چند روز که هستم دیگه، حالا فعلا بلنشم یه کاری بکنم. شروع کردم به فعالیت کردن، به این کمک کردن، به اون کمک کردن. حالم خیلی بهتر شد. مرگم سر جاشه، ولی الان حالم خوبه. گفتم خب سوالت چیه؟ گفت من خیلی آدم خوبی شدم، براتون باید توضیح بدم. گفتم خب بگو. گفت کینه کسی دیگه به دلم نمیشینه. میگم من که دارم میرم، ولش کن. کسی از من سوء استفاده کنه، میگم مهم نیست، بخل نمی کنم. میگم من که دارم میرم، اون بخواد بمونه حتما، من چه میدونم، بزا ببره. مثل مامان مهربون شدم. هر کی یه موفقیتی داره تحسینش میکنم، یا آخه خوش به حالش، خوبه، حالا خوشحال شده. بزرگ شدم، عصبانی دیگه نمیشم، دیگه حسرت گذشته رو نمیخورم. برای من همه چی تموم شده. آقا این هی میگفت، دیدم خطبه حمام و فضائل متقین رو داره یکی یکی میگه، همش مال این شده. سر سجاده دیگه با عجله بلند نمیشم، یکی یکی اینا رو میگم. گفتم خب اینا که خوبه، مشکلی نیست اینا. گفت مشکل من اینه، من با یاد مرگ اینجوری شدم، یعنی با اون قصه مرگم اینجوری شدم. الان از دنیا برم، اون دنیا خدا ازم قبول میکنه؟ این همین خوبه؟ گفتم آره خیلی خوبه، منتها از این بالاترم تو میتونی بری. گفت اون چیه؟ گفتم بیا حالا که دیگه گیر نکردی به دنیا، دنیا دیگه رفته دیگه از دستت، دیگه گیر نداری، حالا بیا با خدا پیوند بزن، با اولیاء خدا دوستشون داشته باش، با اونا سرگرم شو. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. به فنا که رسیدی به بقاء وجه رب ذوالجلال و الاکرام تماشا کن. آقا ما میگفتیم یه عشق میریخ، اصلا ما مستمع اینجوری نداشتیم تا حالا. میگفتیم پیوند بخور، پیوند خورده بود. گفت خیالم راحت شد، خیلی ممنون، کاری ندارید. گفتم حالا چند دقیقه با هم صحبت کنیم، چه عجله ای داری شما، بیماریتون چیه؟ یه نگاهی به من کرد، انگار دلش برای من سوخت. گفت بیماری ندارم. گفتم که من نگفتی من رفتنیم، گفتم رفتنیم، گفتی دکترها جوابمو کردن، گفت بله دکترها گفتن ما از مرگ کسی نمیتونیم جلوگیری کنیم. اولش پرسیدم کی میخوای از دنیا بری، میدونی زمانشو؟ گفت بین 1 تا 30,000 روز دیگه. من یه حساب سر انگشتی کردم، منم همینجوری میخوام برم. گفتم بیماری چیه؟ گفتم بیمار نیستم. من نگفتم بیمار، گفتم دکترها گفتی؟ گفت دکترها. گفتم دکترها نمیتونن جلو مرگ منو بگیرن. قطعی شده رفتنم. گفتم بله. کاری ندارید؟ نه کاری ندارید. درسته، همون زاویه دید دیشب بود، نگاهش رو تغییر داده، راه رها شده، آزاد شده. نگاه کردن به عجل تلخه، ولی مثل قهوه تلخه، خیلی آرامش میده، رهات میکنه، هرس تو کم میکنه. دیر پیر میشی، باور کن، اصلا شاید بیشتر عمر کنی. چرا؟ چون اعصابت خورد نمیشه دیگه. اعصابت خورد نشد، کبدت سالمتره، قلبت سالمتره، کلیت سالمتره، اثنا عشر و معده و روده سالمتره، کمتر یبوست میگیری، ام الامراض یبوست، نمیدونم سکته مغزی و قلبی کمتر. حالا اینا دیگه بالاخره ممکنه کسی هم آروم باشه این اتفاق براش بیفته، ولی بالاخره احتمالاتشو کم میکنه. من و تو رفتنی هستیم. آقا اینقدر رفتن نگو، تلخ نوش جونت فدات شم، عمرت زیاد میشه، بذار بذار یه فنجون دیگه، چیزی نیست که اینقدر بچه ننه باز در نیاریم دیگه. بچه هاتون و مادرها یه جوری پرورش بدید اینقدر فرزند مادر نباشن، بگو امشب یه غذای بدمزه داریم، اصلا بدمزه درست کن بذار همه بخورن، بعد از همه بهتر بابا و مامان ملوچ و ملوچ کنن، بچه میخوریم که واقعا خیلی بدمزه است، نمک نریختی، اون ادویه رو نریختی، چی شده؟ امشب میخوایم تلخی رو تجربه کنیم. زیتون دیدید یک کمی مزدش خوب نیست دیگه، همینجوری که اصلا خیلی سخت خوردنش، ولی خب چی زیتون رو پرورش میدن تو سرکه میذارن، نمیدونم چی میذارن، که همین زیتون هایی که تو بازار هست میخورن. من اینکه دو بار خورده بودم خوشم نیومده بود. یه اردویی بودیم، نیروهای خارج از کشورم بودن، برای اونا میآوردن، مسئول تدارکاتمون خیلی آدم خوشخوراکی بود، آقا اینا زیتونا یه جوری میخورد، من هی نگاش میکردم، چی در عرض اون یه هفته ما رو زیتون خور کرد، اصلا ذائقه ما رو عوض کرد. بعدم میومد، واقعا بعدم میومد، نه اینکه اگه میفهمیدم مفیده میخوردم، ما نمیفهمیدم که چقدر مفیده، حالا با این کاری که روش انجام میدن. بعد فوایدشو گفت و ما هم بالاخره تو خونه بزرگ نشدیم زیاد تنوع امکانات داشته باشیم و اینا، زیاد برخورد نکرده بودیم. بعد ملوچ و ملوچ میکرد، چون الان خیلی چیز خوشمزه ایه برای ما. یاد مرگ تلخه، تلخ دوست داشتنیه. یاد مرگ رو بغلش کن، در آغوشش بگیر. پیشنهاد وصیت‌نامه پیشنهاد خوبیه، وصیت‌نامه تو هر چند وقت یه بار مرتب کن، تا خوشگل میشه قیافت، صدات بهتر میشه، لبخندت دلنشین‌تر میشه. یکی دیدی دمقه بگو چه خبره، وصیت‌نامه تو درست نکردی، نه برو درستش کن، دوباره بازنویسی کن، بازنویسی میکنی و می خوشگل شد، باز شد. این که میگم خوشگل شد باور میکنید یا فکر میکنید من شوخی میکنم؟ بفرمایید. بله درسته، قبول دارید من میخواید توضیح فنی بدم بیشتر براتون؟ حالات آدم در چهره به صورت نامحسوسی تغییر میکنه. بیشترین تعداد رگه های عصبی برای پوست توی صورت آدمه، از کل بدن بیشتره. یعنی یه ذره فاصله این عصبا اطراف چشم بودی انواع اقسام حالت ها رو نشون میده، ولی رو پوست پات اینجوری نیست. یعنی هر یه سانتی یه جا دیدی سوزن میزنی یه جایی بدنت که اصلا درد نمیگیره، اونجا عصب نداره. یکم اونورترش میزنی دردش بیشتره حالا مثلا، ولی توی صورت میگم یه سانت مزاح میکنم و کمتر از یه سانت، ولی توی صورت خیلی همه احساسات رو نشون میده. بعضی که حرفه‌ایان اصلا میفهمن. مامانان نسبت به بچه‌هاشون حساسن، میفهمن. بعد وقتی که مثلا دیدید نماز شب آدم خوشگل میکنه، قرآن، روزه، آدم خوشگل میشه، زیارت خوش، هر کی همون قیافش خوشگل میشه، دلنشین تر میشه. خیلی سخت نیست شما کسانی که اهل محبت اهل بیت نیستن ببینی به دلت نمیشینه. اصلا این اشکال فنی داره طرف، تو درست احساس میکنی. زیادم چشم برزخی نمیخواد. بعد یاد مرگ خوشگلت میکنه، جوونی تو حفظ میکنه دیگه. اینه دیگه تلخ. آقا تو دادی هم مرگ صحبت میکنه، گفتم دیگه تلخ هم قهوه تلخه. شما چای تلخ رو چرا نمیگی؟ چای تلخ هم بیمزده است. کی چای تلخ میخوره؟ حالا جدا از اینکه کلن در مورد چای زیاد خوب نمیگن. خب نگاهمون رو اگر به قهوه تلخ تغییر بدیم و فوایدش رو تجربه کنیم، دیگه اصلا پول میدیم کلان کلان برای قهوه و هم میگیم که نه این اصلا باید ما همین تلخی رو نوش جان کنیم. خداوند متعال یه کمکی کرده به ما برای اینکه ما به عمر حالت فرصت نگاه کنیم، به دارایی هامون حالت فرصت نگاه کنیم. یه مثال اول بزنم، حالا این قهوه تلخ و من یه فنجون تحویل بدم به شما دیگه، باشه؟ اشکال نداره؟ ملت شریف، من یه فنجان قهوه تلخ در عرض یک مثال به شما تحویل بدم، نوشه جان میفرمایید؟ بله؟ نگاه میکنن به من جواب نمیدن. چقدر تو فکر رفتی دیگه، ما گفتیم بری تو فکر، اما اونجوری یه جواب بده دیگه. من واقعا وقتی که میپرسم مردم جواب میدن رو مؤثره، بحثم پیش میره. جواب ندم میگم چیا کنم الان، من چی رو ادامه بدم، کلمه بعدی اصلا نمیاد، چون داریم دو نفری صحبت میکنیم دیگه. ما بلوتوث های شما رو هم ممکنه بگیریم. من چی میگه؟ پس اون چی میشه؟ تق میخوره به ذهن ما. میگم آقا نگو اون چی میشه، اون اینجوری میشه. آدم ها با هم ارتباط های میگن تلپاتی بیشتر از این حرف هست. دیدید میخوای تو موبایلت یه مطلبی رو بگیری باید بلوتوث رو روشن کنی؟ بله؟ الان شما بلوتوثتون رو روشن کردید. روشن نکرده باشید منم روشن میکنم میگرده. خدا شاهده تو اون اتاق اونوری بغل یکی باشه تو جلسه چند تا اتاق باشه گوش نده، دوست نداشته باشه گوش بده، اثر میذاره. ما داریم با هم حرف میزنیم دیگه. شما حاضری یه خونه ای بخری که بهت بگن که اون فنجون تلخ است؟ آقا این مال تو، برو بشین، هر موقع خواستیم ازت میگیریم. میگی من پول بدم یه خونه به من بدی، هر موقع خواستی من بگیری. من اجاره هم حاضر نیستم اینجوری سوار خونه بشم، رهنم میگم تا پای سال. نه ما اینجوری، اون خونه انصافا نشستن دیگه نداره، قبول داریم؟ تمامشون خونه هاتون هم اینجوریه، نگاش کن، قبول داریم؟ بعد چرا ماسمالی میکنی؟ کشته خودشو خریده، حالا بگی من هر لحظه خواستم ازت میگیرم، بذار حالت گرفته بشه، این فنجون تلخه همون قهوه هستی بخور دیگه. نه نه اینجوری نیست بابا، اینجوریه، همشو میگیره ازت، موقته، یه مهلتی. آقا خب اونجوری آدم چرا بخره؟ بله تو روایت اومده خونه مستاجری بهتر از راحت تر از خونه ملکی از نظر روحی. من پول بدم هر لحظه میخواد بگیره، خب لااقل مستاجری میکنم هر موقع خواست بلند شه بلند کنه. بعد نمیدونم کسی اصلا تو جمع ما این تجربه رو داره، مستاجر هم باشیم اینجوری با آدم برخورد نمیکنه، حل آقا برو بشین، ولی هر لحظه گفتیم بلند میشی. یا ما یه جا یه مدتی اینجوری ساکن بودیم، یه جا افتادیم، تازه متأهل شدیم قم، نمیدونیم تکلیفمون چی میشه. نمیدونم شماها این حس رو تا حالا تجربه کردید؟ یه عروس داماد جوان برن حالا فعلا بشین ببینیم چی میشه. کسی از شما الان هست اینجوری باشه؟ واقعا که هممون اینجوریم، ولی به صورت عینی تر اینجوری تجربه نداریم. نه بله مجردی، خب بازم مجردی هم بد نیست، تجربه قشنگی، قبول داری؟ اولاش یه کمی نق میزنی و اضطراب ممکن اسمشو بگذاری و خیلی چیزهای دیگه، بعد یه احساس و یه سبکی داری. متوجه باش. وقت الان خونه، حالا من که نمیتونم اونو توضیح بدم که یعنی چجوری، هم بره یه جایی بگه که ما تو اونجا که بودیم ساکامون هم باز نکرده بودیم بذاریم تو کمد، اولش که کمد نداشتیم، بعد کمد بابامون خرید برامون یه بار آورد، گفتیم حالا ما که نمیدیم بذار باشه، بعد تو همون ساکا رخت خوابا مثلا چیا کنار اتاق چیده بودیم، دو نفر بودیم اتاقم چیده بود، رفتیم ورم داشتیم، گفتیم بذاریم تو کمد، حالا حالا نمیدونم بذار باشه دیگه، فعلا به کارهای اساسی تر بپردازیم. یه لطافتی داره اینجوری زندگی کردن، سبک بال، چست و چابک، درسته؟ همچین که میگن این خونه ملکی مال تو، برو اساس تو بچین. آقا آدمی روحش سنگین میشه، انگار روح آدمو میخ کردن به زمین، دیگه تو اون خونه قشنگ نمیتونی نماز بخونی به این سادگی ها. ببین بعدات بشم من دارم یک کمی حرفای درست میزنم، چی بگم آقا، اینا درسته دیگه. فرمود عبودیت به اینه که خودشو مالک نبینه، فی ما خوله الله، در اون چیزایی که خدا بهش موقتا امانت داده خودشو مالک ندونه. بابا بعضی از بابا ننه ها خودشونو مالک بچه هاشون میدونن، بابا اون یه آدم دیگه است، مالک چیزی نیستی، شوهر خودشو مالک زنش میدونه، ما مالکش که نیستی، حقی داری حقوقی داری، بله ما صاحب نمیشه، شما صاحب چیزی نمیشین. من میخوام زندگی شما رو تلخ کنم، نه به خدا قسم، میخوام زندگیت شیرین بشه، راستشو دارم میگم. پادشاهی بود لباس نداشت، میگفت هر کی لباستو نبینه ولد چموشه، بعد کسی جرئت نمیکرد، یه بچه‌ای غافل پادشاه لباس نداره، همه زدن زیر خنده و قصه از اونجا شروع شد لو رفت. من همیشه خیلی از اوقات نقش همون پسر بچه رو بازی میکنم، خیلی خیلی چیزا رو نمیگم، من میگم بگو بره دیگه، ولکم بیخیال. خب دقت کنن دوستان، خدا کمکمون کرده. قهوه تلخ و نوش جان کردین؟ شما تو کدوم خونه دارید زندگی میکنید؟ معلوم نیست که ازت بگیرن. کاش تا آخر سال باید قرارداد قطعی میبستن. نگاه میکنی نبستن دیگه، بستن؟ نبستن، ممکن بیرونت کنن، بگیرن ازت. حالا اینجوری زندگی کن، امشب خونت اینجوری برو یه نگاهی بکن. آره ها، این همه زحمت کشیم اینو خریدیم همه رو بگیرن چی؟ چه جالب میشه، از صفر باید شروع کنیم. حس این نگاه، دیشب بحث نگاه داشتیم دیگه، درسته؟ نگاه تو عوض کن ببین میتونی عوض کنی یا نه. فرمون تریلی رو چرخوندن توی کوچه دو متری، اصلا دو متری جا نمیشه، ولی مثلا توی کوچه 6 متری دور زدن با تریلی توی کوچه 6 متری راحت تره از تغییر این نگاهه. خیلی ناجوره اصلا تریلی تو این خیابون، تریلی میتونه دور بزنه؟ چند متریه این؟ 20 متریه باید باشه یا چند متریه این خیابون؟ 24 متره؟ ما ریز میبینیم. با پیاده روش حساب میکنیم؟ عده پیاده رو هم باید حساب کرد زهره، نمیدونم. خدا تو قرآن به ما کمک کرده ما بتونیم این نگاهمون رو عوض کنیم. تو رو خدا کسی، ما امشب اسم سخنرانیمون چیه امشب؟ قهوه تموم شد. کسی نگه این چقدر بیمزده بود، انشالله بیمزده که نیست، تلخه. انشالله فردا شب علما خوب میان شیرین برات حرف بزنن. نمیدونم اونا چی، وقتی اونا هم مرگ صحبت کردن، ما با از حاجی صدیقی با این بزرگوار یه جا رفته بودیم صحبت، ایشون یه شب صحبت کردن، من فراشبش صحبت کردم. از وسط های صحبت به بعد دیدم هی مردم به هم نگاه میکنن. آقا خدایا چی، من نیدودم این تا حالا این سهلا نیده بودم. خب گوش میدن دیگه، با اشتیاق هم اومده بودن، هی به من هم نگاه میکردن. بعد از صحبت گفتن از وسط صحبت به بعد هر چی امشب گفته آجای صدیقی دیشب گفته بود. یه قصه که من گفتم ایشون هم گفته بود. هیچ، تصادف هم پیش میاد دیگه. حالا بدشانسی شما بگیره فردا شب هم عالم بعدی بفرمایید من میخواهم درباره مرگ صحبت کنم، میگه بیاد یه برامون داره میباره از آسمون. ولی انشالله حالا هرچی باشه شیرین تر قطعا صحبت میکنن. من میخوام این قهوه تلخ رو به شما تقدیم کنم. نوش جان بفرمایید، با چند تا آیه قرآن تلخیش رو تحمل کنید. خواهش میکنم کسی با خدا بد نشه ها، فرزند مادر بازی در نیاره، نه من قریبم بازی در نیاره. خب ببینید، خداوند متعال در قرآن یه عبارتی دارن که به نام عجل که میشناسید دیگه، ولی کل امتن عجلون، برای هر امتی، برای هر جامعه یه عجله. بعد ویژگی رو نگاه کنید، میفرمایید این عجل چه ویژگی داره؟ معمولا این زیاد بهش توجه نمیشه، توجه بشه یکمی تلخ هست ولی خیلی کمک میکنه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اجلشون فرا برسه یه لحظه عقب جلو نمیشه. حالا اون کیه نمیگم اینا، من بهت گفتم که توی خونه ای زندگی کنی که بگی من حالا نمیدونم کی بگیرم ازت. شما میگی چی؟ میگی خب باشه من اینجا حالا گرفتارم باید زندگی کنم. باشم، میگه حالا هر موقع گفت میگم یه هفته وقت بده. تو ذهنت هست این، یه دفعه همون لحظه که منو بیرون نمیکنه که. بعد طرف بگه نه من ممکنه وسط برف بگم همین الان بریز بیرون، میگه من اینجوری دیگه من نمیخوام. مثل آدم با ما حرف بزن، بگو آقا میخوام تو رفته من جمعه بیام. خب من سر کار بودم، در بچه‌م تو خونه بودن، چی ممکنه همون موقع بگم در بچه‌ت بریزم تو خیابون؟ نه اینجوری که خیلی نمیشه که، خدا من اینجوریم. اسرائیل اومد، حضرت مریم جان شما رو من باید بگیرم. حالا تازه حضرت مریم بود دیگه باش صحبت میکرد. فرمود که آقای حالا خانم بیاد چی نمیدونم، حضرت اسرائیل میشه پسرم حضرت عیسی بیاد دیگه. ما که میدونید دیگه رابطمون با پسرمون دیگه تنها داراییمون ایشونه و ویژه هم هستیم دیگه، میدونید که اصلا خواستیم. نه ما متاسفانه نمیتونیم فرصت بدیم. گفت یعنی الان پسرم نیاد من شما رو؟ نه، جان حضرت مریم رو گرفت، فرصت خداحافظی با پسرش حضرت عیسی نداد. ما حتما مثل حضرت مریم نیستیم دیگه، یعنی فکر نکنم با ما صحبتم بکنن. چند تا آیه من براتون بخونم که این عبارت لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون رو داره. میفرماید قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، من نمیتونم برای خودم نفع و ضری داشته باشم مگر اون چیزی که خدا میخواد. لکل امتن اجلون، هر امتی، هر گروهی، هر جامعه‌ای یه عجلی داره، هر انسانی یه عجلی داره. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. جا اجل بیاد یه لحظه عقب جلو نمیشه. ساعت معنی ساعت نیست، تا 7 تا 8 نه، ساعت معنی لحظه است. یه عبارت دیگه هم هست تو قرآن دیگه خلاصه کرده این لا یستقدمون و لا یستأخرون رو، میفرماید که و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. خدا نعمت به شما میده، نعمت خوب تا اجل مسمى. اصلا اجل مسمى یعنی چی؟ مسمى یعنی تعیین شده، پیش ما تعیین شده. حالا کیه نمیگیم اینو به شما؟ آقا خیلی آدم میره سر کار، خدا میخواهد ما رو بگذارد سر کار، شما هم برو سر کار، آقایون سر کار برن. باشه؟ نمیگه باشه. آقا خدا داره ما رو میذاره سر کار، شما سر کار برید. باشه؟ آنچه خداست باشه. نخوای بری سر کار چی میشه؟ نه بابا اینجوری هم نی، یعنی نرفتی سر کار. آه برو 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 سر کار، سر کارت داره میذاره، برو برو سر کار. بعد در آیه بعدی من چقدر چند تا آیه من براتون بخونم. لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. خدا شما رو میبخشه اگه بنده خوبی باشید و شما رو تأخیر میندازه کارتون رو الی اجل مسمى، تا اون زمانی که تعیین شده. کی؟ خدا نمیگم اونو بهتون. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. همه عجلا مسماست، مسما یعنی تعیین شده، پیش ما تعیین شده، به شما نمیگیم. ولکن یؤخرهم الی اجل مسما، برای ظالمان میفرماد. بعد میفرماد اینجا فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. راستی چرا خدا اینقدر میخواد 10 تا دیگه از این آیه ها من براتون بخونم؟ چرا خدا اینقدر تاکید میکنه؟ ببین عجل تعیین شده، من بهت نمیگم، ببین نکنه همینجوری اوپنه، حالا میخوایم بعدن در مورد شما تصمیم بگیریم. تصمیم گرفته شده، اون میدونه، ما نمیدونیم. لبخند بزنید الان. میدونه، اون میدونه، ما نمیدونیم. با چهره سفید لبخند بزنیم. باشه که یه مرگمون تعیین شده. خب که یه الان نمیگن بهت آقا شما پاک داری حال ما رو میگی؟ حالگیری نیست، یه همون تلخی قهوه است، خوشمزه است، نوش جون کن، خوب آرامش میده. مهلت داری، زمانش هم تعیین شده. خب حالا به من تعیین نشده، شما هم نمیدونی، ما هم نمیدونی، بازم راحت تریم میگیم حالا یه وقتی یه دفعی خاص میزنه دیگه به هم. نه من تعیین کردم، من اصلا از قبل نوشتم، تموم شده، به تو نمیگم. یه دفعه رنگت میپره، خدایا حالا کیه اون؟ دو چی کار داری؟ من نمیدونم چرا خدا اینقدر تاکید میکنه. ببین تعیین شده ها، ببین تعیین شده ها، ببین تعیین شده ها، که تو یه سوال برات پیش بیاد بابا اون کیه که تعیین شده؟ لامصب براش سوال هم پیش نمیاد، اخب بیخیاله. خدا کیه؟ من نمیدونم کیه. شما نمیشه به من بگی کیه؟ نه نمیگم. تعیین شده میشه خودمون. خیلی سرکاریم، ولی این سرکاری سبکبالی به آدم میده. بچه ها تو جبهه با همین، یعنی میدید ترکش داره میاد دیگه، هر لحظه همین رفیقش دیرو همین الان داشت باش صحبت میکرد تو عملیات بر فجر یک، ما نشسته بودیم دور هم دیگه. حالا این نمونه اینقدر زیاده، این صحنه چون رفیقمون رو دوست داشتم یادم نمیره. بچه ها یکی بره اون سنگر پایینی آب بیاره، گفتم بذار من برم بیارم. اون یکی گفت نه بذار من برم بیارم. اون یکی گفت نه بذار من برم. آه تو اون دفعه آوردی این، خب حالا یکی بره بیاره دیگه. چیز خطرناکی هم نه، گلوله که می اومد در چند لحظه بار. تو سنگر نشسته بودیم و ایشون رفت آبو ورداره، از همون گلوله یه دونه اومد توی سنگر آب، کل آبو ایشونو، چون من کاملا قطعی بود که برم، بچه ها دیگه به من نگاه میکردن گفتن تو هستی الان؟ عملیات کربلای چیز بیت المقدس بود، فرمانده دستمون، ما با فرمانده دستمون یه جا داشتیم سنگر میگم. ما بچه بودیم مثلا اهل این حرفا نبودیم که بجنگیم اینا. شما فکر کنید ما آدم حسابی بودیم، آخرش هم آدم نشدیم، اون هم آدم حسابی دیدیم. شاید برامون بود تعریف کنیم برای شما. هی میکند، رسیده بودیم به مرحله دوم، به خط مرزی، یه چیز بود خاکریز، چیز محکم شده بود، نمیدونم چی بهش میگن، خاکریز مرزی که خیلی محکمه، به این سادگی با بیل بولدوزری هم کنده نمیشد به این سادگی، نه اینکه موقتا خاک بریزن. ایشون هی میکند، هی میکند، عرق میریز، هنوز هم هست، آقای نازنینیه. گفتم آقا بذار من بکنم، خسته شدی؟ گفت نه صبر کن. بذار من بکنم؟ گفت نه صبر کن. دیگه خسته، گفت حال دیگه بیا دیگه. ایشون نشست لبه این سنگر، من جای من، منم شروع کردم بکندن. اول اینجوری رفتم پایین، ترکش اومد تمام سر و گردن و این چیزاشو، هنوزم کاملا پیداست. یعنی آدم میدید خیلی مزگرمه چی موقته اینجا، و الانم هیچ فرقی نکرده با اون زمان. جالب، همه شما هم همینجوری هست. این نگاه، تغییر نگاه خیلی سخته. آقا داری تلخش میکنی؟ نه فداتشم، تلخ نمیشه. چیزایی که الکی شیرین شده میریزه، بعد شیرینی های جدید میاد. آدم اهل تفریحه، آدم اهل لذته، میره رفیق جدید خودشو پیدا میکنه. رفیقای جدیدی که پیدا میکنه چجور رفیقایی هن؟ اولیاء خدا. اولیاء خدا رو رفیق خودت خواهی گرفت. ببی نداره بچه گریه بکنه، صدای بچه خیلی قشنگه، مثل پرنده در باغ میمونه. دیشب این نوه کوچولوی ما رو دادن دست من، گریه میکرد. من گفتم خب بذار گریه کنه. راش می‌بردم گفتم چقدر قشنگ گریه می‌کنه، بذار گریه کنه. گفتم بابا اینو بگیرید از این، تا صبح هم همینجوری باشه اصلا گریه بچه خوشش میاد. ساکتش نمی‌کنه. واقعا من اینجوریام. من خیلی جمعیت دیدم نگاه می‌کنه، وای بچه داره گریه می‌کنه. موبایل که نیست زنگ می‌زنه که، بچه است داره گریه می‌کنه. خیلی بین این دو تا فرق هست. رفیقای جدید اون وقت پیدا میکنی. این بحث تمامی نداره، ولی من عرض خودم رو تمام بکنم. بعضیا که چند قدم بالاتر از این حرفا، مثلا به مرگ اختیاری میرسن، منتظرن کی فرصتش بشه بگن خدایا بس. خدا هم بهشون چشم میگه ها، راضیتن مرضیه، به مقام مرضیه رسیدن. خدا بریم بریم میره. خدا بهش میگه، خدا به بنده خوبش میگه چشم. بعضی هم انقدر خوبن میگن نه حالا، باشه چشم. یکی از اولیاء خدا تو همین تهران تو بیمارستان داشت از دنیا میرفت، همه قد دفعی چشمشو باز کرد به پسرش گفت منو ببر خونه. بابا حال شما الحمدلله بده. او نه حالم خوب نشده ولی منو ببر. چرا داری صحبت میکنن؟ هم نه بریم خونه کار دارم. جا گذاشتی چیزی مگه؟ الان شما داشتی میرفتی از این دنیا، چند روز بود دیگه نبودی دیگه. من حالا اسمشون رو نبرم چون میخوام این خاطره رو بگم. داشتم میرفتم، مادرت ناراضی خدا نخواست منو ببر مادرت رو راضی کنم. اومد تو خونه، خانوم ول کن بذار بریم. خانوم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، خانومه رو راضی کرد و رفت. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه آقازادهشون میفرمودن هفته آخر اصلا شون عادتش بود با قصه هایی که تعریف میکرد ما میفهمیدیم که چی اتفاقی میخواد بیفته. هر چی میخواست بگه مستقیم که نمیگفت، یه قصه ای تعریف میکرد. مثلا میگفت فلان عالم وقتی از دنیا رفت مثلا مرگش اینجوری بود. بعد گاهی دفعی راه میرفت میفرمود که مرگ که میدونید خیلی راحته، این خوابیدنه. دیدی آدم خوابش نمیبره، سختش هم هست ولی خوابش آخ راحت بخوابیم، سر صدا نکن بذار راحت بخوابیم. مرگ مثل اون لحظه خوابیدنه. نمیدونم بیهوشی کشیدی یا نه، من تجربه دارم بیهوشی. بیهوشی هم قشنگه، لحظه بیهوش شدنش قشنگه. رفتی. مرگ این خوابیدن میمونه. از این حرف هم هست اینا، اون قهوه رو شیرین میکنه. من شنیدم که یه پسر نازنینی توی سوریه میگه مامان من یه خوابی دیدم چند شب پیش. چه خوابی دیدی؟ امام حسین اومد تو خوابم نحوه شهادت منو به من گفت. مادر میگه حرف نزن نمیخوام بشنوم. دوباره فرشم میگه مامان من دوباره این خوابو دیدم بذار بهت بگم. نه نمیخوام، من طاقتشو ندارم، انشالله سالم میمونه. یکی از رفقاش میگه، اون رفیقش بعد از شهادتش میگه، میگه امام حسین اومد تو خواب من فرمود فلانی اگه یه وقت خواستن سر از بدنت جدا کنن نترسی ها، من هستم. لحظه اولشه فقط، هیچی نمیشه، نترس. منم سر از بدنم جدا کردن هیچی نشد. دوباره شب دوم شد. چند روز بعدش، هفته بعدش، این تکفیری های نامرد میگیرنش، سر از بدنش جدا میکنه. خدا لعنتشون کنه، درسته. ولی خب اون خوشبخت شد. انشالله برای مرگ آماده مون کنن. امام صادقی که از دوستانش شدید با لبخند بهش فرمود چقدر خوبه آدم از دنیا که میره محبت اهل بیت تو دلشه. گفت بله آقا جون. بعد یه حرفی برگشت گفت آقا خبریه؟ آقا فرمود بالاخره همه باید برن دیگه. گفت آقا پس خبریه برای من. همون خبری باشه میخوای چیکار کنی؟ گفت خب بینم آماده میشم. خب حالا برو آماده بشو. یه ماه طول کشید، تو این یه ماه همه رو سر زد، همش میگو آقا فرموده من میرم، خیالت راحت باشه محب مایی، تر و تمیز، خوشگل و قشنگ. من یه کمی شکر بریزم تو این تلخ قهوه خوشمزه بشه. یا آقا پسری از باباش خیلی گله من بود، باباش از دنیا رفت خیلی اصرار میکرد بیا. گفتم بابا تو که از این بابات خیلی گله من بودی، حالا منو میخوای بری ختم بابات؟ میگفت آخه فکر میکنم بابامو خدا دوست داشت، حالا اخلاقش یه جوری با ما بد بود، فکر کنم بخشیددش. گفتم چرا؟ گفت بعد از ظهر بود خوابیده بود، میخوابید معمولا، پیر مرد بود، از خواب بیدار شد، یکی از رفقاش بهش زنگ زد، گفت از کربلا اومدم، بیا امشب ولیمه داریم. گفت وای کربلا بودی، خوش به حالت. تلفن رو گذاشت زمین و یه دفعه یه بیت نوه ترکی خوند و یه گریه ای کرد. گفت خانم خستم دوباره بخوابم. خوابید و رفت. در روایت داره خدا به آخرین عملت نگاه میکنه، همه رو به خاطر اون میبخشه. و بعد خدا یه کسی رو میخواد سعادت من بکنه، یه کار خوب سر راهش میذاره بعد میبردش. یه دفعه میده یکی میگه آخ خوبه برم کربلا، چقدر دلم تنگ شده. تو همون لحظه تصادف میکنه و هیچ، رفت. آقا کجایی تو الان، کربلایی شدی، چی کار کردیم؟ یه اون لحظه آخر دلم یه دفعه آتیش گرفت برای کربلا. اتفاقای خوب خیلی میفته ها تو این فضا. حالا اونجوری هم که من گفتم اونا که سر جاش هست، ولی تلخ نیست، شیرینه. رسول خدا رو میخواست جانش رو، جان مقدسش رو بگیره عزرائیل. با چه احترامی یه دفعه فرمود آقای عزرائیل، امت من رو هم همینجوری میخوای جانشون رو بگیری؟ نترسن یه وقت. بعد خدا وعده داده به رسول خدا که نترس، امت تو رو، شیعیان علی ابن ابی طالب رو خواستیم جانش رو بگیریم. میدونید دیگه، شما قبل از این که از دنیا بخواید برید، یه دفعه چشم باز میکنید پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسن و حسین، تو مشغول پنج تنی، جان تو میگیرن، اصلا بلند میشی بری، تموم شد. میفرماد مرگ برای دوستان ما از بو کردن یه گل خوشبو راحت تره. یکی از کسانی که صدا زد خدایا دیگه میخوام بیام و بلافاصله خدا گوش کرد، 3 ساله ابا عبدالله الحسین تو خرابه شام. یه دفعه ای صدا زد عمه من دیگه بابا رو میخوام. خیلی عجیبه، تا وقتی تازیانه بود پای کار بود رقیه 3 سال، دیگه داره تموم میشه، عمه جان اجازه بدم برم، من بابامو میخوام. نمیدونم این دختر چجوری گفت من بابامو میخوام، بابا با سر اومد تو خرابه برد. نمیدونم چجوری گفت، چه دل پری داشت، چه دل شکستهی داشت، با سر اومد بابا. دیدی میگن با سر اومد، این فقط یه جا مصداق داره، حسین با سر اومد تو خرابه، فقط یه جا بوده. من نمیدونم 3 ساله بابا رو بغل کرد، بابا 3 ساله رو بغل کرد. لا اله الا الله. پدرهایی که دو جلسه هستید، اگه دختر 3 ساله دارید خدا براتون حفظش کنه. گاهی این دختر رو پرواز بدید، بیاید خونه، سرتون رو بذارید رو زانوش، بگو دخترم خستم، میخوام یک ذره استراحت کنم، بابا رو نوازش کن. آقا این دختر افتخار میکنه، بابا منو انتخاب کرده، اصلا تمام عمر دیگه خاطرش براش باقی خواهد موند. به دختراتون خیلی محبت کنید. ولی اگه خواستی یه روز این کاری بکنی، مواظب باش مثلا سرت شکسته نباشه، سرتو بگذاری. یه دفعی بچهت ذره ترک نشه یه وقتی. یه وقت مثلا سرت به جای نخورده باشه، کبود شده باشه، تورم کرده باشه. دختر بچه دل نداره ها، هی بگی بابا جون چیزی نیست، اون دیگه از دلش در نمیاد، نمیدونه وقت چی کار بکنه، مستعصل میشه، میگه بابا مزدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.